بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آقای نوری که قبلا سالم می اومدن سر کلاس چطور شد؟ همین امروز؟ عجب، خدا انشاءالله شفا بده. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که از نظر حقیقت علم که در بین فلاسفه و علمای دیگر مطرح شده، علم را به حضور معلوم نزد عالم تعریف کردن، یعنی ویژگی بارز علم همین است که اون چیزی که متعلق علم است نزد عالم حضور داره. حالا این دو گونه است، یا حضور خود شیء واقعیت شیء است، عین یعنی عین و واقعیت شیء نزد عالم حاضره، و یا صورتی از آن نزد عالم حاضره، که این دومی را میگویند علم حصولی و اولی را میگویند علم حضوری. بعد به این نکته رسیدیم که با توجه به این تعریف و این نکته که بیان شده است، علم یک ویژگی بارزی دارد و آن کشف و انکشافه. یعنی هر کجا علم رخ بده، واقع بشه، حالا چه برای انسان چه غیر انسان، یک ویژگی به نام انکشاف یا لا عین علم است یا ملازم با علمه. شاید دقیق تر این باشد که بگوییم انکشاف همان خود علمه، علم یعنی انکشاف. حالا اگر عینیت هم نباشه حتما ملازمه هست. این مطلب که علم با کشف و انکشاف ملازمه داره یا عینیت دارد، از اون تعاریف لغوی هم استفاده می شود، چون تعاریف لغوی که برای علم کردن از کردیم که یکی ادراک حقیقت شیء است یا ادراک و شیء از کما فی الواقع فی نفس الامر، یا گفتن اعتقاد به چیزی است کما هو فی الواقع. بالاخره اینها چه بگوییم ادراک شیء چه بگوییم اعتقاد به شیء کما هو فی الواقع، این ملازمه داره، یا عرض کردم یا عینیت است یا ملازمه، با اینکه اون شیء حضور و انکشاف نزد عالم داره. به نظرم از نظر فطری هم همینطوره، یعنی فطرتاً وقتی که انسان خودش را یا دیگری را عالم به چیزی میدانه، درک فطری، فهم فطری از این صفت علم این است که معلوم برای اون منکشف، آشکار و پنهان و ناپیدا و مخفی نیست. این معنی علمه. یعنی قبل از اینکه آدم علم پیدا کنه با بعد از اینکه علم پیدا میکنه به چیزی، فرقش در همینه که قبلا چیزی را براش حضور نداشت یا انکشاف نداشت، پنهان بود، مخفی بود، ناپیدا بود، الان آشکار و منکشف میشه. یعنی این درک فطری انسان هم همین را اقتضا میکنه. حالا علمای ما، من گشتم ببینم آیا در باب علم وقتی که متعرض شده ام به این ویژگی هم نظر داشتن، یعنی این بحث انکشاف و کشف و اینها، دیدم که بله همینطوره، یعنی علما هم به این مطلب توجه دارن. مثلا مرحوم ملا صدرا را به کتاب شرح اصول کافی ایشون، مبدأ و معاد ایشون، مقدار رجوع کردم، چند تا عبارت ازشون یادداشت کردم که الله خدمتتون عرض میکنم. یه جا دارن که ان العلم یستلزم انکشاف المعلوم عند العالم. ایشون کلمه استلزام رو اینجا به کار بردن. ان العلم یستلزم انکشاف المعلوم عند العالم. در کتاب المبدأ والمعاد جلد اول صفحه 155. باز یه تعبیری دارن درباره خداوند، البته ولی خب فرق نمیکنه از این جهت بحث ما. عالمیت او تعالی کونه به حیث و ینکشف له الاشیاء. یعنی وقتی میگوییم خدای متعال به موجودات عالم است یعنی چی؟ یعنی موجودات برای خدای متعال منکشفند. باز این بیانگر اینه که علم با انکشاف همراهه. همون مدرکی که عرض کردم، کتاب المبدأ والمعاد جلد اول صفحه 157. کدوم تعریف؟ بله این تعریف دوم از استلزام بالاتره. اون تعبیر اول استلزام بود، اینجا وحدت اتحاده یا عینیت. عالمیت او تعالی کونه به حیث و این عالمیت این است که ینکشف له الاشیاء، یعنی خود عالمیت همون انکشافه. درست. باز یه تعبیر سومی دارن میفرماین کماله العلمی، درباره خداوند، باز کماله العلمی کونه فی العاقلیت علی غایت یستتبع انکشاف ذاتهی به ذاتهی علی ذاتهی انکشاف ذوات الاشیاء به ذواتها علی ذاتهی. یعنی اینجا میخوان رو هم علم خدای متعال به ذاتش انکشافه، هم علم خداوند به غیر ذات اونم انکشافه. یعنی منتها واسطه هم دیگه نمیخوره، چون علم الهی حضوریه، یعنی انکشافش هم حضوریه. این هم همون منبعی که عرض کردم، صفحه 193. باز یه تعبیری دارن، تعبیر زیبایی، همون بحث فطرت را که عرض کردم ایشون آورده، فرموده و من ما تحکم به الفطرتو، این یک درک فطری است، حکم فطری است، و من ما تحکم به الفطرتو حدوث و حالت لمن علم شیئا بعد ما لم یعلم مطابقت له. یک حالتی در انسان وقتی که علم پیدا میکند حاصل میشود، حادث میشه که مطابقت داره با اون چیزی که معلوم قرار گرفته. حدوث و حالت لمن علم شیئا بعد ما لم یعلم، یعنی قبلا نمیدونست، حالا که میداند یک حالتی در او به وجود میاد، کیفیتی، چون علم کیفیت دیگه، یک حالت و کیفیتی در او به وجود میاد که مطابقت له، یعنی مطابقت با اون شیء داره. و الا لستوت حالتاه و قبله و بعده به حسب کونه علم. اگر اینجور نباشه، قبل از عالم شدن بعد از عالم شدن یکسان، هم این خلاف وجدانه. اینجا البته اون بحث مطابقته، ولی خب مطابقت با انکشاف همراهه که حالا توضیحش عرض میکنه. پس اینم مبدأ و معاد جلد 128. خب مرحوم علامه طباطبایی این رو بیشتر پرداخته، این در کلمات صد متعلم من گشتم چند عبارت پیدا کردم. علامه در اصول فلسفه شبهه یا نظر ایدئالیست ها را مطرح فرموده که ایدئالیست ها میگویند که ما وقتی که به اشیاء علم پیدا میکنیم، ایدئالیست ها میگن، خود واقعیت اشیاء را نمیدونیم، ما از واقعیت خبری نداریم، ما فقط صورتهایی را که در ذهنمون پدید میاد اینها را میدانیم. پس علم ما به صور حاصله در ذهن خودمون هست، نه به ورای صور ذهنیه. لذا میشن اصطلاح ایدئالیست. یعنی ایده ها، ایده یعنی همون صور ذهنیه، یعنی میگن از ایست و لیست و لیست، ما اینجا دارم که گفتیم ایست، ما اینا اینا به معنای اصالت دیگه. یعنی ایدئالیزم یا ایدئالیسم یعنی کسی که اصالت را برای ایده قائله، میگه اصالت از آن تصوره، ایده یعنی همون تصورات. این تصورات اصلند، ماوراء این تصورات نه، چیز واقعیت نداره. این حرف اینا را نقل میکنه که اینا بله ایده، حالا کاربردهای مختلفی البته داره، ولی در این اصطلاح ایدئالیسم که در مبحث معرفت گفته میشود، یعنی همون صور ذهنیه، تصورات ذهنی، یعنی اصالت مال اوناست، چیزی برای اینها نیست. ایدئالیست ها این را میگن. بله بله، ممکنه که تصدیق هم باشون باشه. حالا عرض میکنم، نه ممکنه که، حالا بحثی دفعه دیگه اشاره کردم خدمتون که میگن علم یا تصوره یا تصدیقه. اگر مراد از تصدیق این حلیات مرکبه باشد، توجه میفرمایید، اون وقت ما یه تصوراتی هم داریم که اونا حلیت بسیطه هم. مثلا تصور حرارت فقط، تصور آتش فقط. یه وقت میگیم که النار و حارتان، یعنی درک ما اینه. یه وقت درک النار و حارتان نداریم، فقط تصویری از این داریم که این حازش، این شی فقط نار است، نه نار است و حار است یا سوزنده است، این جسم است، نه اینکه جسم است بزرگ است یا کوچک است، مثلا سفید یا سیاهه. عرض کردم میشه حلیات بسیطه. معمولا تصورات ذهنی ما، دقت میفرمایید، اونجا که تصور داریم، مثلا میگیم قالی، تصور از قالی داریم، تصور از میکروفون داریم، تصور از کاغذ داریم، هر چیزی، از آسمان داریم، اینا میگیم تصور عریان. این که میگن تصور عریان، یعنی تصوری که حل مرکبه نیست، که آسمان صاف، مثلا میگیم آسمان صاف است، آسمان آبی است، دقت میفرمایید. یا مثلا میگیم که هوا گرم است، یا مثلا از هوا تصوری داریم، تصوری از هوا، از چیستی خودش، ترجمه میفرمایید. اینا میگیم حل بسیط، یعنی معمولا از کدن دفعه دیگه نوعا تصورات ما با یک تصدیقی به معنای حل بسیط همراهه. یعنی درک از هر چیزی که داریم، مثلا میگیم که این فرمانه که کاغذه، این جسمه، این چه هست، در ذهنمون یه حکمی هم داریم، یعنی هازا جسمان، مثلا این جسم است، من درک از جسم دارم. اما این که میگن تصدیق نداره، یعنی حلیات مرکبه نداره. حالا این جسم آیا بزرگه آیا کوچکه، ممکنه من حکمی نداشته باشم. این که میفهمه شاید نظر به این باشه. در هر صورت حالا تصور که میگیم، یعنی خلاصه اون ادراکات، حالا اینجور بگیم راحت تری، ال ادراکات ذهنیه اصل است، لیس هناک مدرکان وراءها، حرف اونا اینه. علامه طباطبایی مثلا این بود، ایشون میفهمن خیلی خوب شما درست میگید، حرف شما ایجابیش صحیح است، سلبیش غلطه. حرف ایشون این است، میفهمن شما ایدئالیست ها این مطلبی که بیان میکنید، اون قسمتش که ایجاب است حرف درست نیست. یه ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم که ما در علم حصولی با صور ذهنیمون ارتباط مستقیم داریم، بله اونا برای ما منکشفند، بله معلوم، اون شیء خارجی را بهش میگیم معلوم بالعرض. لذا ما هم اینا قبول داریم، این حرف شما از این جهت درسته که ما هو حاصلون و موجودون فی نفسنا یا عند نفسنا، عند ذهننا را تعبیری کردیم. این خود کوه نیست، آسمان نیست، قالی و مثلا زمین و سنگ نیست، بله این صور ذهنیه اینها در ذهن ما هستند. اگر مراد شما این باشه تا اینجاش درسته، ولی این که میگویید لیس وراء حاشیونش غلطه. چرا غلطه؟ نکته مهم اینجاست، میفهمن چون ما این صور ذهنیه را با ویژگی کشف و انکشاف داریم، یعنی یا حکایتگری، ما هر صورت ذهنی که در ذهنمون تصویر می شود داریم، منتها اینا یک ویژگی دارن، ویژگیشون است که کاشفیت دارن، مرآت هم در واقع مثل آینه، یعنی یک نحو مرآتیت، حکایتگری اینا دارن. عبارتشون این است، من آلوش خدمت می خوانم. پس پاسخ به ایدئالیست هاست که ایدئالیست ها گفتن که ما سر و کارمون چیزی جز صور ذهنیه، ادراکات نیست، بنابراین شما از کجا میگید که ما عالمی ورای این هم داریم و شما رئالیست ها، چون اینا رئالیست میگه دیگه، رئالیست ها نقطه مقابل اون آقایون هستن، یعنی میگن که ما صور ذهنیه داریم، اشیاء خارجی هم داریم، هر دو هست، ایدئالیست ها فقط این قسمت اولش قبول دارم، دوم رد میکنم. ایشون میفهمد انسان، عبارت ایشون اینه، در مقام ادراک به چیزی، ببخشید حالا این حرف ایدئالیست هاست، معذرت میخوام، اونا اینجوری گفتن، گفتن انسان در مقام ادراک به چیزی غیر از فکر و صورتهای ذهنی چیزی ندارد. اونا اینجوری میگن، پس راهی برای اثبات وجود عالم خارج از عالم ذهن وجود ندارد. شما کجا میگید یه چیزی برای ما هست؟ اون چه در اختیار شما هست صور ذهنی است، اما ورای این صور ذهنیه که در ذهن شما چیزی هم هست، این از کجا میگید؟ اون حرف ایدئالیست هست. با پاسخ ایشون اینطوریست، فرموده است اگرچه پیوسته علم دستگیر ما میشود نه معلوم. بله همینطوره، ما اون چیزی که در دست ما قرار میگیره و در درون وجود ما جا پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه، همینطور که شما میفهمید درسته، این علم است، یعنی همون صور ذهنیه، نه معلوم. ولی این نکته هم توجه داشته باشید، ولی پیوسته علم با خاصه کاشفیت خود دستگیر میشود. علم را ما داریم، اما علم یه ویژگی دارد که کاشفیت داره، حکایت میکنه از شیء خارجی، نه بی خاصه. این که همه تمام دارید تناقض‌گویی میکنید، این که میگید صور ذهنیه داریم معلوم کجاست، اصلا صور ذهنیه معنی ندارد مگر اینکه یه صورتی هست این صورت اونه، یه معلومه هست این ادراک اونه، یه مدرکی هست این ادراک اونه. اصلا ادراک یعنی چی؟ حالا توضیح عرض میکنم، الان عبارت علامه رو اول بخونیم بعد یه توضیح عرض کنم. خب وگرنه علم نخواهد بود. دقت کنه، این میگه اصلا حقیقت علم که همین صورهای ذهنی از بهش میگیم علم، یعنی اینه که کاشف از یه شیء هست، ولی اصلا علم معنی نداره. چرا ما قبل از این که این حالت برامون به وجود بیاد و بعد از این حالت تفاوت ببینیم نسبت به عالم، خودمون احساس بکنیم که نسبت به عالم دو جور حالت داریم؟ قبلا نمیدانستیم عالم چی، حالا میدونیم. آیا مثلا فلان منطقه سیل آمده یا نیامده، مثلا قبلا خبر نداشتیم، حالا که تلویزیون رو باز کردیم گفت بله مثلا فلان جا سیل آمده، مثلا عرض میکنم، یا در باران میاد. خب ما این، نه اینکه در ذهن ما فقط یک تغییری حاصل میشه، نسبت به عالم واقع داریم این تفاوت رو میاریم. اصلا علم یعنی این اون علم نیست، عرض میکنم اون دیگه علم نیست. نگاه کنید، حالا بحث اینه که اونا رو ما بعداً میسازیم. آیه استای نوری آفاک الله انشاءالله تعالی، بله اونها رو شاید که اینا رو بعداً ما ابتدا که یک سرمایه های ذهنی پیدا کردیم نسبت واقعیت ها، بعد ذهن ما قدرت دارد که همین مفاهیمی را که از خارج گرفته حالا با همدیگه ترکیب کنه. بله ترکیب و تجزیه و تخییل و اینا همه کار ذهنه، اما بیمایه آخه فطیره. اول باید یه، حالا اینا داستان مفصل دارد، مثلا آدم میتونه دروغ بگه، اما دروغ بدون راست نمیشه. اگر راستی اصلا وجود نداشته باشد دروغ تناقض آلوده، نمیشه، اصلا امکان نداره. اگر ما خطا داریم حتما ثواب هست که میگیم خطا. اینا حواستون هست که عرض بکنم، یعنی اصلا از همین که ما تصویر میکنیم یه چیزایی را، لذا از خودمون سوال بکنن میگن آقا اسب دو سر هست، میگن نه من ساختم. خود آدم ها خودش میفهمد که یک اسب داریم در خارج یک سر داره، میگه نه من یک اسب دو سر ساختم. اسب در خارج بال دارد، نه میگه ها من ساختم، من یک اسب دو بال ساختم، بال دار ساختم. یعنی اول واقعیت هایی در ذهنش آمده، میدونه اینا واقعیت داره، چون اینا با اونا مطابقت نداره و خارجه، میدونه میگه تخیل. ولی اصلا تخیل یعنی چی؟ توهم یعنی چی؟ این که ما بنی آدم بخشی از ادراکاتمون رو بهش میگیم تخیلاته، توهماته. چرا میگیم اینجوریه؟ خب همش میشه تخیل. اگه ایدئالیست درست میگن، همه میگه ساختی ذهن ما نیست. چرا ما اینا دو دسته میکنیم؟ یه عدهش میگیم واقعی، یه عده وای رو. خود همینا آیت و نشانه اینه که صور ذهنیه ما اونجا که درست باشه. بله البته صور تخیلی ساختگی خلاف واقع اینا رو داریم، ما که بعد میگیم مدعی نیستیم ما معصومیم. سخن در این است که علم یعنی کشف واقع. حالا آیا ما علم داریم یا این تخیل، این ساخته شده است، این واقعی، این هم شاید که کاریکاتورشه، اصلشه چه، این دیگه بحثای بعدیشه. خیلی جمله علم داریم، معنی علم. بله،
اما چه تخیل
به چی؟ شعور به چی داره؟
شعور به همین مدرکات
نه میدنم آخه از خود شما که میفهمید واقعیت قبول همین نداره عرض میکنیم با همه اینا ذهنیه دیگه. چرا همش باید واقعی باشه؟ ای چرا دیگه؟ اگر ملاک واقعی بودن اینه که وجود ذهنی باشه. شریک الباری هم واقعیت داره، اجتماع نقدن هم اصلا واقعیت داره. اگر بنا هست که اون چیزاییست که فقط در وعاء ذهن، نمیشه باید که چارچوب بده. خب ملاکش چیه؟ چارچوبشو بفهمن شما.
همه انسان ها آره. مشترکاتی رو درک کنن.
چه مشترکاتی؟ چه مشترکاتی؟
خب
فرض میکنم اونجا تخیل میشه. میگم اون که همون که میگن یک این اسوایی که ما استفاده میکنیم اینها اینجورن که مثلا بله این ویژگی رو دارن، اما آیا داریم؟ نمیشه. مثلا میگه کوهی از یاقوت، میگیم کجاست؟ میگه هیچ کجا، این تخیله. نه اجازه بدی. حالا میگیم انگشتر یاقوت کجاست؟ میگه برو تو بازار بخر. فقایل میشه دیگه، میگه بله انگشتر یاقوت در خارج داریم، اما یک کوهی از یاقوت داشته باشیم قلمبه، میگه نه اینا من در ذهنم سوال. دریای از جیوه، بله قول، میگیم قول کجاست؟ میگه تخیل ذهنی منه. اما تمساح داریم، میگه آره تمساح در خارج است، برو این باغ وحش است. پس یه چیزهای را احاله میده، یعنی این درک فطری رو داریم میگیم. حالا یه آدمی آمد سر بالای حرف زد ایسکو مزم به اینا، اون دیگه لجبازی میکنه. ولی اگر چنانچه بخواد واقع بیرانه صحبت بکنه، اصلا دستبندی کردن صور ذهنیه که میگه بله بعضی از اینا واقعش تخیلیه. من خواستم این رو بگم، تخیل و توهم بدون واقع معنی نداره. میگه مثلا میگن که این صدام، اون صدام رو چند تا درست کرده بودن که کسی نمیدونست کدوم صدام دیگه. گفتن چند نفر پیدا کردن اینا رو، چهرهاشون اینا رو چهره آرایی کردن شدن شکل صدام، برای اینکه امنیتی مثلا این چیز نشه، مشکل پیدا نکنه. بعدم که کشته بودنش تازه یه دشک میکردن، بعد که صدام مرده بود و تلف شده بود و هلاک شده بود، بعضی گفتن این صدام واقعی نبود، این که از این مشابهاش بوده. دقت میفرمایید؟ خب بس بالاخره یه صدام واقعی هست که اون پدر مادرش مشخصه، اینا رو اومدن به شکل او در آوردن. مثلا این بدلی، نمیگن این بدله، این که بدل والا نه مشخصه، به اون اتفاق دیگر از ما نمیدونیم، اگه هست اونم مشخصه ما نمیدونیم. در نفس هم بالاخره یه پدر مادری داره، حالا حلال زاده یا حرام زاده هر چی باشه بالاخره داره، ما نمیدونیم. محصول ارزم این است که اینا یک واقعیت. آره
یه شیشه یه عینک به اینا داده، یه خیال میکنن دارن واقعیت میبینن. وقت اون شیشه یه عینک همه یه جوره، اگر احیانا کسی چیزی رو مدعی بشه که بقیه نمیبینن، میگن این خیاله، این توهمه، ولی این چی در واقع وجود نداره.
الان درباره خدا یه عده میگن توهمه، یه عده میگن واقعیته، بحث همگانی هم نیست. روح مجرد یه عده میگن تخیل، یه عده میگن واقعیته، همگانی هم نیست. اینجور نیست که حالا اسب و آب و آتش باشد که همگانی باشه شما بتونید یه مفری پیدا کنید. بالاخره یک مطالبی هم وجود داره که مشترک هم نیست، اما یه عده میگن واقعیت داره، یه عده میگن واقعیت نداره، توهمه. مثلا از فروید سوال بکنی میگه اصلا نستجیر بلا خدا کجاست؟ خدا ساخته خدا آدماست. آره
چون
همین طور از کردن ترکیب میکنیم،
ما رو در ترکیبش داریم،
بله
تخیل میسازیم. شریک الباری ما مفهوم شریک رو واقع گرفتیم.
باری هم داریم.
باری هم از واقع گرفتیم.
من
از کدام
بله.
حالا درک باشه که من ملازمه شدید که از واقع نیومده باشه. حتما یه بخش از یا خودش از واقع.
نه ایشون مثلا میخوان در واقع بفهمن اگر فرض کنیم واقعیتی هم نباشه، دستگاه ادراک و ذهن انسان یه جوری طراحی شده که خودشا ولو اینا ما به ازا ندارند، اما خودش خب نه خب میدونم این ادعای ماست دیگه، اجازه بدید این تحلیل ماست، یعنی ما حرفمون اینه، میگیم که این تخیلات برگرفته از واقعیاته، یعنی اول اون اجزاش رو از واقع گرفته این، بعد ترکیب کردیم اینا رو، بله این حالا حرف ماست. ایدئالیست حالا اگر خواست میگه، میگه نه میخواد همینا توجیه کنه. جناب آقای امامی میفهمن که به طرفداری از ایدئالیست ها میخوان روشن بشه، یعنی میفهمن که حالا ما میتوانیم بگیم در ورای ذهن چیزی نیست، این دو دسته هم داشته باشیم، یعنی هم این دوگانگی که بعضی را توهمی میگیریم یا تخیلی، بعضی را میگیم که اینا درستشه، اصل و بدل، اصل و بدل هر دو در ذهن، نه اینکه اصلش واقعیت داره ما به ازا داره، بدلش فرض کن نداره، نه میفهمن دستگاه ذهن ما جوری طراحی شده که این کار رو میکنه. خب چه ملاکی داره این کار میکنه؟ چون اگر بنا شد همه در ذهن باشن دیگه اصل و بدل نداره، اصل و فرع نداره، صحیح و خطا نداره، همه چی دیگه همه چی ذهنی هم دیگه. ایشون میفهمن که خب چرا همین دستگاه ذهن اون چیزایی را که نوع انسان ها این جوریه، اونایی را که عمومی و همگانی هم بهش میگن اصل، یعنی اون باورها و تصوراتی که وفاق العموم است ذهن آدم ها، همه درک میکنه به اینا را گفتن اصل، ملاک اصل این است نه ماورای ذهن. اونایی که فیه خلافون که یه عده میفهمن یه عده نمیفهمن، اینا را میگن تخیلی، یعنی ضابطه اصل و فرع و تخیلی و صحیح و خطا، نه اینه که ما به ازا داره یا نداره، همه ذهنیه. من عرضم این است که حالا اگر واقعا اینجور هم بخوام بیان جلو که این مطلب را اینجور بیان بکنیم، اون مواردی که عمومیت نداره فیه خلاف است، بعضی ها میگن تخیله، بعضی ها میگن اصلا اصل الاصوله، اساسی ترین اصله، همه واقعیت ها به او برمیگرده، یه عده میگه اصلا تخیله، تصوری است که مثلا اون چیزهای جامعه شناسی میگن جامعه واقعیت داره، خدای نستجیر و بالله نیست، بعضی ها میگن اون تمایلات درونی ما هست، اون حالات نفسانی ما، جهل و ترس و این چیزاست، اینا را مثلا ما برون فکنی کردیم و خدا را از اینجاها مثلا بهش رسیدیم، میگیم خدا اون تصور ما ساخته ما اصلا واقعیت نداره، یعنی اونا میگن نستجیر بالله خدا، ما سازنده خداییم نه خدا سازنده ما، نحن الخالق و الله المخلوق، الهیین میگن که نحن المخلوق و الله هو الخالق، واقعیت اصل اونه، اینا هم که دیگه حالا یک شاذ چیزی نیستن، جمع کثیری از بشر، اونا میگن اینا میگه، یعنی کلا کدوما اینا درست میگن که بگیم بله این اصل اون مثلا بدلش، اینجور نیست، یعنی بله شاید تو بعضی از مثال ها که فرمودن که اکثر الناس اینا رو مثل هم درک میکنن و قلیل من الناس شذوذ، چیزای نادری میشن وقتی اینا رو بگیم که خلاف اوناست، به نظر من که این نقض داره، نمیشه با این ضابطه، یکی اینه، یکی هم البته نقضای مختلف داره، این یکیشه، یکی اجازه ببخشه، یکی هم این هستش که مثلا اون مواقعی که خب بعدم دقت کنید، اون مواقعی که پای عمل به میان میاد دیگه بحث عادت ذهن و اینا نیستا، یعنی عملا وارد میشه، مثلا اون آتشی که واقعا آتش در خارجه دستش داره میسوزه خودشو عقب میکشه، یا سردشه میره گرمش بشه، دقت میفهمن، یا یه شیر واقعی ببینه قررش کنه، بله این مثلا پس میزنه خودش را حفظ میکنه، ولی نه در چیزایی که تخیلیه هیچ نگرانی نداره. خب بله اونم اونم وجود، خب بله اون وجود داره، وجود مثالی داره
اون،
خب بله بر اساس اینه که تو عالم مثال خودش رو در متن عالم مثال میبینه، اون وقت روحا در عالم خواب الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، یعنی ما در عالم ارمش از خدمت شما که خواب با این جسم نیستیم، ما خیال میکنیم با این جسمیم، اونا را بی حساب میبینیم، اگر تو همه عالم مثال میموندیم، نیومدیم توی عالم طبیعت، اون آتشه تو عالم مثال خودش واقعیت داره، مثلا ما موقتا رفتیم به عالم مثال، اومدیم دوباره تو عالم طبیعت، اون وقت تو عالم طبیعت اون عالم مثال رو میگیم واقعیت نداشت، با واقعیت داره، اون خیلی از اونم بهتره، منتها اون واقعیتش مادی نیست. مثل اون خارکنه است که گفت رفت بیابان چیزی بود، گفت هیچ نبود، هیچ سنگ بود، سوسمار بود، پلنگ بود، برگ بود، چه بود؟ میگه این چون هیزم، کارش هیزمکنیه دیگه، میگه چیزی بود، میگه هیچی نبود، یعنی هیزم نبود. اینکه نفی میکند وجود چی چیز را در بیابان، نمیگن سنگ و مار و عقرب و سوسمار هم نبود، که این متناسب با ذهن خودش میگن این خاری وجود نداشت که اون هیزم باشه تو خارش خار کنه. حالا ما که خواب میبینیم میگیم نبود، واقعیت نداره، چون ما واقعیت رو تو این نشأه ماده داریم، باش سر و کار داریم، اگه غیر از این باشه میگیم نداره. اصالت الحس همین میشه دیگه، لذا نه اگه باشه میگیم نه ای کاش بودیم. آدم لذا دیده ای داره، آدمی که مثلا خواب میبینه میگه کاش همون بود، میخوام چه بکنم این شیر و ماشین و اتومبیل اینجا را گاز بود داره، چه میشه درد سر داره، گرفتاری داره، همون خوب بود. اونی که اهل اون نشعه باشه ها، از اینکه برگشته خوشش نمیاد، ما قصه میخوریم مثلا امثال بنده، چون ما مکبل به این عالم میچسبیم، به این عالم فقط اینا برای اون مزه داره. لذا مثلا یه آدم اگر داستان طولانی میشه، مثلا کیا از علم خوششون میاد لذت میبرن؟ تودی مردم مثلا میگن علم چیه؟ علاف ها میرن دنبال علم. همون قصه اون آقا گفت یه مش علاف دور آقای جعفری جمع شده، نمیدونی چه کار میبنید. امروز من داشتم یک مطالعه میکردم، اینا بعضی وقتا آدم نمیدونم چطور میشه دیگه، برای راجع به همین بحث علم شرح کافی رو پیدا کردم، ببینم الله صدراش خب آدم بزرگیه دیگه، چیزایی گفته. آقا برخورد کردم به یک بحثی تا حال برخورد نکرده بودم، دیگه دلم نمیاد کتاب ببندم، وقتم داشت میگذشت، خلاصه فعلا گذاشتم اونجا، گفتم بعد انشاءالله سر فرصت ببینم. بله یک شاید 30 صفحه است. آقا راجع به علم و ارزش علم و مقام علم و از عقل و از قرآن و از سنت و شیعی و سنی و انجیل و زبور و نمیدونم تورات و حکمای قدیم و اینقدر گفته گفته گفته، الله اکبر، و من ندیدم تا حالا اینقدر راجع به علم و اهمیت علم و مقام علم و ارزش علم و عالم و چه و چه چه چقدر طولانی بحث کرده. عجب یه فرصتی داشته باشید وقت بیدید اینا را با دقت مطالعه بکنید. اینه و اکثر انسان ها اصلا کجا به این چیزا اهمیت میدن؟ میگه آدم های علاف، آدم هایی که حواسشون به جایی نید، زرنگی نید، دنبال این چیزا هستن. دقت میکنید؟ الان تو دانشگاه ها علوم انسانی بیشتر مهمه یا علوم پایه؟ علوم پایه، چون پول و مثلا مقام اینجا توش بیشتره، در حالی که علوم انسانی بالاخره با انسان سر و کار دارد، حالا علوم پایه با جسم و اجسام اینا سر و کار دارد دیگه، با شیمی و فیزیک و هیئت اینا، ولی علوم انسانی با انسان مربوطه. ولی میبینید الان در حوزه علمیه عقاید مهمتر است یا فقه مهمتر است؟ یا شهریه رو قد نکنن دارم میگم، ان شاءالله نکنن دیگه، با فقه مهمتره، در حالی که عقاید اصل دیگه، عقاید اصله. بعد نوبت به اخلاق میرسه، سوم به فقه میرسه. یعنی نظام علم دینی الاعتقادات و الاخلاقیات و الاعمال، اینجوری دیگه. ولی الان برعکسه، یعنی الاعمال و ثم فی جنبی، و دیگه میشه جنبی دیگه، ساعت 11 درجه کردید، ساعت 8 و 9 و 10 نفس چاق فقه و اصول، ساعت 11 دیگه خسته ها برن عقاید بخونن. بابا عقاید مگه میشد؟ من روزی که میخواستم این کلاس رو چیز بکنم، شروع کنم کلام جدید به اصطلاح، در 15 سال قبل از این هی حدیث نفس کردیم، هی چه کنیم، کی شروع کنیم، شب بگذاریم، پنجشنبه بذاریم، جمعه بگذاریم، بعد از ظهر بگذاریم، خیلی روی این فکر کردیم. چون تو کوزنیش دیگه چنین چیزی میگن، وا علافا جمع شدن اینجا کلام جدید رو. بله، نه امتحانی از کسی میگیرن، نه شهریه کسی رو زیاد میکنن، نه شهریه کسی رو، کاری نداره، به هر چیزی برای خودش جداگانه است دیگه. بله، من هی فکر کردم گفتم نه، این یا باید شکل بگیره یا نگیره دیگه. ما از اول بگیم ساعت 11 و بعد از نماز مغرب و روز پنجشنبه جمعه، یعنی میگیم هیچ، از اول خودمون داریم میگیم این تو حاشیه است. گفتم نه، ما ساعت 10 رو انتخاب میکنیم، یکی از ساعت‌های زنده صبح حوزه، هر کس خواست بیاره، کس نخواست بیاد، یک نفر هم آمد با هم یک نفر، ساعت 10 میگیم دیگه. صد نفر هم آمد همون بگیم نمیبریم پرت و پلا کنیم دیگه. خب لطف الهی شروع کردیم تا حالا که بالاخره همینجوری داریم میریم جلو، برام نگشتیم به اولیان. مقصود این که علم اینطوره، حالا اکثر مردم به علم چه اهمیت میدن؟ اگرم علم اهمیت بدن، اون علمی که باز توش نون و این چیزا مثلا باشه، یک مقامی باشه، چیزی توش باشه، اینا به خاطر اینا میخواستم این قضیه خواب رو عرض بکنم. اینا توجه داشته باشیم که خواب نسبت به این عالم ماده هیچ است و الله خودش یک رشحه‌ای از قیامته. مگه اینطور نیست؟ الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. این توفیه یتوفى الانفس، توفیه یعنی چی؟ یعنی کاملا دریافت میشه، یعنی میره به سمت خدا. یعنی تو عالم رؤیا خدایی تر میشه روح انسان. بله البته خب بعد تو بیداری هم به خود مراقبت کنه که خوابهایی هم که اونجا ببینه این چیزای مال نشه خود طبیعت نباشه، خب یه خود خوابش هم همین شاید که لطیف باشه. خب به هر حال برگرد، طولانی شد عرض کردم. یکی از واقع شواهدش این است که الان مثلا وسط خیابون باشه ماشین بوق بزنه، همین ایدالیسته میپره عقب، درجه کردی؟ اما حالا یه جایی یک صدای بوقی، همین تخیل کنه صدای بوق را، نه آرام نشسته. یعنی اینم آیت اینه که واقعیت هایست. نه شکاکا میگن اصلا نمیدونیم، اینا میگن میدانیم که نیست. صوفیست آره دیگه، صوفیست ها و ایدئالیست ها تعجب همونجه، اینا اعتقاد پیدا میکنن، اعتقاد دارن، اعتقاد به عدم، به نفی. شکاک لا عقیدت له، میگه لا ادری، نظر نمیده. ایدئالیست باشه صوفیست باشه میگه نیست، نفی میکنه واقعیت را. رئالیست میگه چرا، هم ذهن است هم خارج از الهی. خب آره کافی نیست. بله یعنی اون نمیتونم رو اون ملاک همه اینها رو بگیم، یک چیزش تخیله یه دشون. بله مثال، البته در مثال مناقشه نیست، میگن یعنی مثلا اینجور اگه باشه چطوره، از اول اینجور ها دیگه جواب داد. خب این فرمایش علامه بود، اجازه بفرمایید. مرحوم شهید مطهری همینا شرح کرده، همین متن، مطلب مهم است اینا، مطالبی حالا بعد خواهید ملاحظه خواهید فرمود. ایشون میفهمد علم دارای خاصه کاشفیت از خارج است، بلکه علم عین کشف از خارج است. و این به نظرم این دقیق ترم هست، علم دارای خاصه کاشفیت از خارج است بلکه عین کشف از خارج است. و ممکن نیست علم باشد و صفت کشف نباشد، یا علم و کشف باشد و واقع مکشوف وجود نداشته باشد. و اگر فرض شود واقع مکشوف وجود ندارد، کاشفیت هم وجود ندارد. یعنی از اون طرف، از این طرف کاشفیت مکشوف میخواد، اگر مکشوفی هم وجود ندارد کاشفیتی هم ندارد. کاشفیت هست مکشوف هست، مکشوف نیست کاشف هم نیست، اینا سلبن و ایجابن با همن. این هم فرمایش ایشانه در این باره. اصول فلسفه، حالا آدمش هم داشته باشید بعد رجوع کنید، اصول فلسفه و روش رئالیسم، کتاب خیلی خوبی است این اصول فلسفه و روش رئالیسم، خیلی کتاب ارزشمندی است، خیلی کتاب خوبیه. ان شاءالله دوستان تو این زمینه ها میخواهید کار کنید بهش رجوع کنید، جلد 1 صفحه 33. خب یک بیان مختصری هم من عرض کنم تمام این قسمت بحث را، که حالا این علم و کاشفیت عنوان بحث این شد که علم و کاشف از واقع بودن، گفتیم این یا عینشه یا لازمه لاینفکشه. یک توضیحی هم من عرض بکنم کوتاه مختصری دو سه دقیقه، این است که صفات نفس ما در یک چیز همه یکسانند. تکرار میکنم، صفات نفس ما، صفات حالا ما هم اختصاص به ما نداره ها، همینا که میگیم درباره خدای متعال میشه همینا رو گفت، ولی حالا در انسان میگیم که روشن بشه، همه در یک صفت شریکن. اون چیه؟ وجه ناعکیت، یعنی کل صفاتنا نواعد نعتند، یعنی توصیف میکنن نفس ما رو، درسته؟ ولی در این که آیا اینا علاوه بر ناعکیت که نفس را نعت میکنن، توصیف میکنن، آیا اضافه به غیر نفس هم دارن، یعنی مضاف الی هم دارن یا نه، به اصطلاح ذات الاضافه ان یا نه؟ این علاقه است. بعضیشون ذات الاضافه هستن، بعضیون ذات الاضافه نیستن، یعنی مضاف الی یه چیزی در خارج نمیخواد. مثلا میگیم فلان انسان شجاع است، شجاعت، صفت شجاعت، خب این نعت دیگه، یک صفتی در خودش داره به نام شجاعت. این دیگه نمیخواد یه مضاف الی داشته باشه، بگیم شجاعت مثلا چی میگه اسم مفعولش میشه این یادا شجاعی که اسم، البته مشجوع هم مثلا چی هست، نه دیگه شجاعت دیگه. آقا بله اثر داره، اثر غیر از متعلقه که مضاف الی بشه اثر داره، البته میگیم اگر شجاعت هست در میدان نباید مثلا بترسه، اون بحث آخره. سخاوت، ببین سخاوت، بله آقا صاحب، حیات، زندگی، اینا ذات الاضافه نیستن. خب اما اگر بگوییم که اراده، الان شما تصور بفرمایید اراده، زید اراده دارد، خب این نعت میکنه نفس را، اما یه متعلق هم داره، اراده بدون مراد ها اصلا معنی نداره. این حواستون باشه، صفات ذات الاضافه المتضاعفان، یه قاعده فلسفی داریم عقلی، المتضاعفان متکافئ هستن، یعنی وقتی ذات الاضافه شد، مثلا حب، نگاه کنید شما یک صفتی ما در دلمون داریم به نام محبت، میشه محبت باشه بدون متعلق؟ نمیشه، اسم معنی نداره. کل ما تحقق این محبت محبوب میخواد، اراده هر وقت محقق بشه مراد میخواد. عنایت میکنید؟ حالا عنایت کنید به عرضم. این ذات الاضافه خودش دو قسمه، پس صفات نفس اولا دو قسمه، ذات الاضافه نیست یا هست. اینایی که ذات الاضافه از خودش دو قسمه، یه ذات الاضافه هایی هست که کشف از مضاف الی نمی کنه، حکایتگر نیست، که حکایتگرم هست. در بین تمام صفات نفس ما، علم یا ادراک این ویژگی کاشفیت هم چه داره، یعنی هم متعلق میخواهد و هم متعلق را برای ما کشفش میکنه. این ممکنه اونجا هم که بگیم ما محبت داریم به کیک، پس محبوب وجود داره، اونم با علم چون همراهه، یعنی کاشفیت اونجاها هم. اگر میگیم آقا مثلا محبت به پدر، محبت به خدا، محبت به معلم، هر چیزی، اونم چون با علم همراهه میشه کاشفیت. پس بنابراین صفات نفس ما در نعتیت، در نعت بودن یکسانن، در این که آیا نعتن و ذات الاضافه ان یا نه دو قسمن. بعضی ها ذات الاضافه مضاف الی متعلق نداره، مثل شجاعت و سخاوت و اینا، بعضی مضاف الی داره مثل اراده، و بعضی اینا کاشفیت داره، بعضی نداره، اون که علم باشه. یعنی علم ویژگیش خلاصه اینه، هم نعت النفس، هم له متعلقان خارج النفس، و هم یکشف المتعلق للنفس. یعنی این ستا را در واقع این داره، مثلا اراده حیثیتش صدور المراده، علم حیثیتش چیه؟ کشف المراده، انکشافه. یعنی این ویژگی فرقش این است، اراده منشأ وقوع مراده وقتی اراده میاد، ولی علم که میاد این را کشف میکنه. بنابراین به نظر میرسه که این حرف که ما علم را با کاشفیت ملازم بگیریم یا این بگیریم، دیگه مطلب درستی است. این شواهد اینا مؤیده. حالا فقط یک بحث دوم شروع میشه، طرح میکنم ان شاء الله جلسه آینده، اون اینه که نحنو قد نخطئ فی ادراکاتنا و قد نصیب، ما هم خطا داریم هم ثواب داریم. اینجور نیست که همه ادراکات ذهنی ما بله صحیحی باشه، تقسیم میکنیم به ادراکات درست و نادرست. خب حالا اینجا بحثنا که ملاکش چی؟ ملاک این ثواب و خطا یا ملاک صدق و کذب در این گزاره ها در این قضایا چیه؟ اینجا چند تا نظریه هست. یک نظریه که نظریه مشهور و معروف و اکثر علما از قدیم و جدید گفتن، اون چیه؟ مطابقت. مطابقت با واقعیت، این ملاک صدقه و ملاک حقیقته. حالا یه نظریه های دیگر هم هست جدیدن مطرح شده، مثل نظریه اصالت عمل مثلا پراگماتیسم یا نظریه انسجام، یه چند تا نظریه جدید هم مطرح شده. انشاءالله اینا را هم در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.